1200 تومن یا در پایه این نظام چند نرخی در سال 97 لازم بود به عنوان یه سیاست حمایتی، ولی متاسفانه قد اجرا شد و کواید و ثمرات این رو حداقل همون دهک‌های کم درآمد کامل نچشیدن. حالا این دوست عزیزمون هم داشتن اشاره می‌کردن که قیمت کالاهای که ارز 4200 تومان دریافت کردن در مقایسه با سایر کالاها کمتر افزایش پیدا کرده. ما هم می‌پذیریم که بله به همون میزان سایر کالاها افزایش پیدا نکرده، ولی اگر خوب اجرا می‌شد می‌تونستیم جلوی انحراف‌ها رو بگیریم. ولی الان هم که داریم بحث ارز 4200 تومان در کشور مطرح میشه، من ما مخالف هر گونه نظام چند نرخی هستم، ولی حذف این ارز 4200 تومان هم اگر با تدبیر صورت نگیره خودش میتونه معضلات و مشکلاتی رو ایجاد کنه. از 25 قلم حدوداً کالایی که مشمول این ارز 4200 تومان بود الان به 7 قلم کالا ما رسیدیم، ولی این 7 قلم هم کالاهای بسیار راهبردی هستند در کشور و زمان اجرا و الزامات حذف ارز 4200 تومانی الان خیلی مهمه، چون نگرانی اینه که اگر ما نتونیم نظام حمایتیمون رو در قبال حذف ارز 4200 تومانی او پیاده کنیم و نتونیم اون الزامات رو در نظر بگیریم، میتونه یه شوک تورمی دیگری رو ایجاد کنه که در همون دهک‌های کم درآمد تحمیل بشود.
و ما چون آقای دکتر شوقی در مورد 1401 صحبت میکنیم، یعنی الان به هر حال قراره پیاده‌سازی بشه، یعنی زمانش رو در نظر گرفتن.
نه شما ببینید اشتباه
معتقد این زمان هستین که اجرا بشه؟
نه ببینید اصولا باید اصلا، چون هنوز کشور ما اون اولا مشخص نیست که سرانجام مذاکرات چه خواهد شد، خلاصه این خودش رو انتظارات تورمی تأثیر میذاره. ثانی هم باید بپذیریم که ما در طول 3 سال گذشته سال بالای هر متوسط بالای 35% تورم داشتیم در این اقتصاد. امسال احتمالا تورم ما بالای 42% خواهد بود. اگر بحث ثبات، یعنی میخوام بگم یکی از مهمترین الزاماتش برای اینکه موفق باشه حذف ارز 4200 تومانی اینه که یه ثبات اقتصادی در کشور حاکم بشه، انتظارات تورمی هم کاهنده باشه. ما نمیتونیم در شرایطی که بیمار فشار خون بالا داره یا دیابتش بالاست اون رو جراحی کنیم، یا تصمیم سخت دو این دو تصمیمات مهمه، لذا باید تدابیر رو در نظر بگیریم. این که در لایحه الان اومده از اول سال مشمول حذف باشه، خود این هم ایراد داره. به نظر من چنین سیاست هایی باید بسته به شرایط اقتصادی کشور تصمیم گیری بشه. من شرطش هم گفتم اگر ما سال آینده هر زمانی به یه آرامش و ثبات اقتصادی کشور رسید، انتظارات تورمی کاهنده بود و منابع ارزی و ریالی دولت هم کافی بود، ما میتونیم به تدریج شروع کنیم به حذف ارز 4200 تومان از این 7 قلم کالا. حالا گندم و دارو رو دوستان گفتن که میخوان ادامه بدن سیاست رو، روم 5 قلم مابقی میخوان این رو پیاده کنن. لذا من از همون سال 97 هم با اجرای این روش ارز 4200 تومان مخالف بودم، چون میدانستم که بدون اون الزامات و تدابیرش یک انحراف ایجاد خواهد کرد که این انحراف هم ایجاد شد. ولی الان رو حذفش هم باید خیلی مراقبت کرد که خودش یه شوک تورمی به دهک‌های کم درآمد وارد نکنه.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب دکتر وحید شوقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. روز بر شما خوش، من خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر خوشبو صحبت رو شنیدی. من این نکته رو هم بگم، چون آقای قاضی پور گفتم ما دقیقا هفته گذشته هم روز یک شنبه برنامه گفتگوی اقتصادی راجع به همین موضوع بود. اونجا دو بزرگوار موافق بودن، دو بزرگوار مخالف بودن و هر دو طرف در واقع میان نظرات و پیشنهادات خودشون رو میگن. من فکر میکنم در بلند مدت و از نظر تئوری‌های اقتصادی کسی موافق وجود ارز ترجیحی یا چند نرخی بودن ارز باشه، اما بحث موافق مخالف شاید در شرایط فعلی با وضعیت اقتصادی کلان ما، نقش ما در اقتصاد بین الملل، شاید این شرایط امروز هست که داریم راجعش گفتگو میکنیم و برخی از دوستان موافق هست هستن، برخی مخالف هست هستن، ولی ما در اینجا سعی کردیم که کاملا بیطرف باشیم و نقطه نظرات دوستان رو بشنویم. آقای دکتر خوشبور، اگر تکمیلی در مورد صحبت ها هست، ایراد اصلی که گرفته میشه توی صحبت آقای قاضی پور بود و دغدغه آقای دکتر شقاقی و جناب آقای دکتر میتاج دینی، این که اگر ما این را حذف میکنیم قطعا فشار تورمی ایجاد میشه که دهک های پایین تر باید این رو تحمل بکنن و راهکارهایی رو هم با عنوان یارانه، حالا نقدی و غیر نقدی، در نظر گرفته دولت که این فشار رو از بین ببره. آیا قابل کنترل هست یا اینکه نه باید قبول بکنیم تورمی ایجاد خواهد شد ولی این در واقع عیب بزرگ رو بپذیریم به خاطر مزایایی که ممکنه هست فرض ترجیحی برای اقتصاد کلان ما ایجاد بکنه؟
من ابتدا عرض بکنم که جناب آقای قاضی پور بسیار با احساس این مطالبشون رو فرمودن و قابل تقدیره و این نکته رو خدمتشون هم عرض میکنم که ما هم جزء مردم همین جامعه هستیم و ما هم اگر که اتفاقات مثبت یا منفی بیفته ما هم از اون تأثیر میگیریم. نکته بعد اینه که ببینید با دستورالعمل اداری و با به اصطلاح کارهای غیر منطقی نمیشه سازوکارهای اقتصادی رو که کاملا علمی هستن و قوانین دو تا چهار تا براشون حاکمه رو تغییر داد. ببینید الان نرخ ارز یکی از معیارهای قوت یا ضعف اقتصاد کشور هاست. کشورها برای اینکه قوت و ضعف شرکتشون کشورشون ازش استفاده بکنند اقداماتی انجام میدن که نرخ ارز تغییر بکنه، ولی هیچگاه با دستورالعمل‌های اداری این کارها رو انجام نمیدند. اگر آقای قاضی پور مواردی که فرمودن معلول‌هایی است که در نتیجه چند دهه سوء تدبیر اقتصادی بر اقتصاد کشور اومده، چرا باید یه نرخ ارز 30,000 تومانی وجود داشته باشه، صرافی ملی 27,000 تومان باشه، یه 4,200 داشته باشیم، یه نیمایی داشته باشیم؟ اینا همه معضلیه که همین معلولی که جناب علی فرمودین رو ایجاد میکنه. ما یا میخوایم این معلول‌ها رو ادامه بدیم، یعنی این وضعیت نابسامان رو ادامه بدیم، یا یه روزی باید حلش بکنیم. الان نرخ خوراک پتروشیمی که مثال زدن، اگه واقعی بشه پتروشیمی های ما همه باید تعطیل بشن، چون که تو محصولاتشون قابل رقابت در دنیا نیست، نمیتونن صادرات کنن. ارز 4200 تومانی رو اومدیم به داده تولید دادیم، خب از اون طرف تولیدات دیگری با قیمت‌های ارز آزاد محاسبه شده، دست همین مردمی داده شده که آقای قاضی پور دغدغه‌شون رو دارن. میخوام عرض بکنم که نرخ ارز تعیین کننده قوت یا ضعف اقتصاده. بذاریم 50,000 تومان بشه، ما اقتصادمون همینه. اگه بخوام با این کارها سرپوش بذاریم رو مشکلاتی که وجود داره، مشکلات رو به تعویق میندازیم. یه موقعی سیاست ها رو اتخاذ کردیم، نرخ تورم تک رقمی شد، افتخار کردیم، خوشمون اومد. بعد از این که اون به اصطلاح فشارهای غیر اقتصادی، فشارهای اداری رو برداشتیم، یه دفعه تورم سر کشید و بالا رفت. نرخ ارز هم همینطوره. ارز یه عرضه داره، یه تقاضا داره. تقاضاش از سوم متقاضیانی به اصطلاح هست، عرضه کنندگانش هم دولت و سایر عرضه کنندگان. کنش و واکنش عرضه و تقاضا قیمت عرضه مشخص میکنه. هر کار شما بکنید به غیر از این باشه، این رانتی رو ایجاد میکنه، این رانت غیر مولده، به کشور ضربه میزنه. هر روز اگر این کار بشه بهتر از فرداست. بله تورم ایجاد میشه، خیلی اتفاقات میفته، ولی بعدش اصلاح میشه. ما الان حالا فرمودن نماینده محترم مجلس فرمودن، گفتن یه موقعی ارز 4200 تومان ما تعیین کردیم، ارز آزاد 5000 تومان بود، 6000 تومان. این ما به تفاوت همون ما به تفاوت هم اشکال داره. الان بین 4200 و 30000 تومان خیلی خودشو نشون میده. اون موقع هم رانت ایجاد میکرد. چرا ما داریم به سمت اقداماتی میریم که حالا بگم احساسی، حالا بگم سوء تدبیر، حکمرانی اشتباه، که نرخ ارز رو میام تعیین کنیم میگم 4000؟ اصلا 4000 از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ اگر دولت میخواد گروهایی رو ازشون حمایت بکنه، از طریق مکانیزمای خودش این کارو بکنه. سالها اومدیم برای حمایت از گروهای قیمت رو نذاشتیم واقعی باشه. قیمت علامت میده وضعیت اقتصادی رو. قیمت نشون دهنده اینه که سود کجاست، کجا منفعت هست، کجا مزیت هست و همین توسعه رو ایجاد میکنه. ما همه اینا رو زیر پا گذاشتیم، همه اومدیم فکر کردیم که نرخ ارز مثلا بکنیم 4200 تومان یا پایینتر از نرخ واقعیش میتونیم به اقشار کمک کنیم. نه خیر، ممکنه اون کالایی که از طریق ارز 4200 تومانی میاد تورم نداشته باشه، ولی مصرف کننده تورم جای دیگه خواهد دید. کجا خواهد دید؟ تو مسکن خواهد دید. کجا خواهد دید؟ تو کالاهای دیگه خواهد دید. با اقتصاد نمیشه اینجوری برخورد کرد. اونم علمه، اونم منطق داره، و اگر راهی رو میخوایم انتخاب بکنیم باید در چارچوب قوانین و تئوری‌های پذیرفته شده اقتصادی باشه.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب دکتر ایرانی. حالا ما پیامک هم زیاد اومده، خیلی‌ها گفتن که در واقع حضرت عالی رو خطاب قرار دادن، اینکه شرایط امروز ما با شرایط آن زمانی که ما مثلا اومدیم نرخ ارز ترجیحی رو در نظر گرفتیم تفاوت چندانی نکرده، پس چرا امروز باید تصمیم بگیریم که حذف بشه ولی اون روز ما این رو به عنوان یه راهکار در نظر گرفتیم؟ برخی هم پیامک دادن که این یارانه در واقع میتونه کمک بکنه و جبران تورم رو انجام بده و خود یارانه تورمزان نیست. و یه نکته دیگری هم که دوست ما در واقع پیامک زده این هست که یارانه تا حالا کمکی نکرده و خود یارانه هم میتونه در واقع تورمزا باشه. آها، راهکار بینابین، این که چرا 4200 تومان رو قیمتش رو بیشتر نمی کنیم ولی بگذاریم باشد ارز ترجیحی با قیمتی دیگری در واقع در نظر گرفته بشه، در خدمت شما هست.
بله، خیلی ممنون. ببینید، من صحبت های دوست عزیزمون یه نقد جدی بهش وارد کنم. با آقای قاضی‌پور
بله،
با اعداد و آمار و اقتصاد نمیتونیم احساسی برخورد کنیم. اعداد و آمار حرف میزنن خودشون. وقتی میگیم تورم شده 41%، اصلا یه تحلیل نمیخواد، هیچی نمیخواد. 41% سال قبلش 31%. هر آنچه که در این اثر گذاشته باید اصلاح بشه. اگه ارز 4200 بوده، اگه ریل گذاری بوده، اگه نرخ سود بوده، اگه سپرده بوده، اگه بازار سرمایه بوده، هر آنچه که هست اگه میخوام کاهش پیدا کن، این باید اصلاح بشه. نکته دومش، ارز از داخل تولید نمیشه، از باید وارد شه. دولت امروز جمهوری اسلامی معتقدیم حدود 120 میلیارد دلار طلبش تو دنیا پراکنده است. یه سری اموالش بلوکه شده، وارد بکنید اون رو، ارز ترجیح بدید. نکته سوم، دولت در ریالش مونده 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره، تامین بکنید، ارزم پرداخت بکنید. شخصا معتقد به اینم که تزریق پول، چه ریالش چه دلارش، سرشکن کردن پول به صورت به اصطلاح رندومی بین مردم و دهک‌های مختلف حتما مانع تورم نخواهد شد. یکی دو دهه ما داریم به اصطلاح پرداخت یارانه میدیم به مردم، نقدی هم داریم پرداخت میکنیم، نه در تورم اثر مثبت داشت نه منفی، یه چیز نسبتا بی اثر. با 40-50 هزار تومان به قول آقای قاضی پور هیچ اتفاقی نمیفته. 200-300 تومان باشه، ممکنه یه قسمتی از سبد هزینه های خانوار رو، قسمتش رو 10%، 30% تامین کنه، هزینه های جاریش و هزینه های انرژیش رو تامین کنه. عرضم بر این نکته است که عرض 4200 تومانی هدفش این بود یک نقطه ای رو بره اونجا هدف بگیره بزنه. تو چه شرایطی؟ شرط تحریمی که هنوز هم هستیم، در شرایطی که فشار مضاعفی بر دهک های پایین جامعه میاد، در شرایطی که آقای دکتر اشاره کردن فشار داره میاد به تولید کننده، قدرت رقابت با بازار جهانی رو نداره. 50 سال بالای بر نیم قرن ما صنعت خودروسازی داریم. آیا خودروسازی شما میتونه با دنیا رقابت کنه؟ با شرکت های برند دنیا، اروپا، امریکا، همین آسیا رقابت کنه؟ نه خیر. حتما شما بایستی اون اهدافی که در نظر گرفتید اصلاح بکنید. راهی که میخوایم بریم، ما میخواستیم اون رو اصلاح بکنیم، نشده. با 4200 اصلاح صورت نگرفته. نه در تورم، نه در برای تولید کننده، اما یه قسمت این وسط یک واسطه های اینجا سود بردن. حتما موافقم هستن واسطه ها، واسطه گری که در رانت، در به هم آشفتگی اقتصادی اونها مورای خودشون پیدا میکنن، اونها سود بردن. هر کی میخواد باشه، یا دولت یا ملت یا تولید کننده از فروشنده، من نمیدونم، واسطه ها اینجا سود بردن. این سوده میخوام بگم اگر مستقیم اومد برای تولید کننده، مصرف کننده، ممکن در سرگذار. اگر برای تولید کننده میرفت حتما کاهش پیدا میکرد، تقلیل میکرد به اصطلاح نرخ هزینه تمام شده کالاشو، یا برای مصرف کننده میومد حتما منو تقویت میکرد، به عنوان یارانه میرفتم خریدمو انجام میدادم. اینم داشته باشیم. نکته آخر، ببینید چرا تصفیه شد، چرا باید حذف بشه. من شخصا مخالف به اصطلاح موافق حذف 100% به صورت آنی دفعتا واعدتا نیستم. یک اتفاقی افتاده، یک داروی تجویز شده برای یک بیمار اقتصادی، تزریق شده به بدنش، تلورانس خوبی نداشته، رفلکس بدی داشته، اشتباهاتی صورت گرفته، این باید اصلاح شه. تدریجا این داروی زهرش، پادزهرش زده شه، گرفته شه، بره به مسیر اصلیش. نکته بعدی این که یارانه تورمزاست یا نه. عرض کردم توی تورم جامعه از وقتی که یارانه تزریق شد خیلی نقش نداشته. هرچند شخصا عرض کردم معتقدم میشد یارانه ها رو در یک قالب اشتغال زایی، در یک حوزه مولد، در یک صنایع به سلو بالا دستی هزینه بکنیم که ایجاد اشتغال بکنه، ایجاد اشتغال پایدار بکنه. 31 استان داریم. اگر در عرض این دو دههی که تقریبا داریم یارانه پرداخت میکنم، در هر استان یک طرح ملی میزدیم، هر کدوم از اینا 1000 نفر استخدام میشد، 10000 تعداد نیرو استخدام میشد، سفره های مردم رو وسیع‌تر و رنگین‌تر میکردیم، معتقدم یارانه اثرگذارتر میبود تا امروز که هست. اون موقع من میتونستم بگم یارانه نقش تورم‌زدایی دارد، الان نمیتونم بگم یارانه نقش تورم زدایی دارد یا اینجا تورم دارد. واقعا من به عنوان یک کارشناس، یه ابتدایی الفبای رو یاد گرفتم، اینو نمیتونم عرض کنم. اگر میرفت تو حوزه‌های تولید، میرفت تو حوزه‌های به اصطلاح اشتغال پایه‌دار، میرفت تو حوزه‌هایی که مولد میشد، میرفت تو حوزه‌هایی که خلق پول و فرصت اقتصادی ایجاد میکرد، حتما با جرأت به شما عرض میکردم اون یارانه، یارانه ضد تورمی است و حتما در ایجاد تورم نقشی نداشت.
بله، بسیار ممنونم از شما.
یه فرصت بهم بدید ببخشید.
خیلی کوتاه بفرمایید.
چش سریع میگم. آقای قاضی پور فرمودن که همه طرفان فلان، من می‌خواستم یه نقدی خدمت جناب دکتر ایرانی عرض کنم و اون این که فرمودن 120 میلیارد دلار بیرون داریم، اگر اونو دسترسی بهش داشته باشیم کارو بکنیم. من میگم اصلا این کار به ذات اشتباه است. یعنی ما بیایم با دستورالعمل اداری نرخ ارز رو از اون واقعیت اقتصاد فاصله بدیم، چه میلیاردها دلار هم داشته باشیم، این برای اقتصاد ضایع است.
خوب، بسیار ممنونم از شما. باز پیامک اومده. من سعی میکنم اون پیامکی که شبیه هم هست رو در واقع مفهومش رو برسونم. خیلی ها گفتن که ما الان اتفاقا زمان جراحی اقتصادی نیست، به خاطر اینکه شرایط اقتصادیمون خیلی شرایط مناسبی نیست و ای کاش اگر قرار جراحی اقتصادی انجام بدیم در زمانی باشه که شرایط اقتصادی ما ثبات داشته باشه. برخی گفتن به خاطر فسادی که نمیتونیم کنترلش بکنیم نباید انتظار اینو داشته باشیم که با حذف این ارز در واقع فشار به مردم بیاد. اون نکته رو باز هم دوستان گفتن، البته خیلی ها همراه شدن با آقای قاضی پور و خواستن که حالا بیشتر هم گفتگو بکنن. آقای قاضی پور در خدمتتون هستیم. حالا صحبت‌های شما رو دوستان به نوعی نکاتی رو در موردش گفتن.
یه جمله من بگم، هیچ نظام، هیچ کس موافق نظام دو نرخی نیست. هر نظام دو نرخی فساد داره، این یک بدیهیه. مثلا این نمیشه الان روز رو من منکر بشم میگم شبه، هیچ کس اینو قبول نداره. ولی ما داریم در مورد وضعیت بیماری مواجه هستیم که تورم 12 ماهش به گزارش بانک مرکزی 56%. تورم تا سال 1320 رکوردش رو زده. ما میخوایم چه این مریضی که با این تحت فشار میخوایم یه جراحی اقتصادی بکنیم. این شرایط مریض رو درک بکنیم. ما رو حالت استیبل تورم 10% سال 89 نیستیم که میخوایم هدفمندی اجرا کنیم. سال 1400 منابع ارزیمون نسبت به اون زمان خیلی کمتره، تورم خیلی بالاتره و شرایط فرق میکنه. علت مخالفتمون با حضرت ارز 4200 معنی نیست که 4200 مناسبه، نه خیر، هیچ کس نمیگه 4200، 4200 نرخ مناسب برای اقتصاد نیست، ولی 50 تومن هم نرخ مناسب برای اقتصاد نیست. کی گفته ما بعد نرخ ارز رو آزاد بذاریم به حال خودش بره بالا؟ شما یه گزاره میگید آقا نرخ ارز ول کن. من به شما میگم از سال 1994 تا سال 2009 چین نه تنها نرخ ارزش شد برابر دلارش افزایش کاهش نداد، بلکه تقویت کرد و پک کرد روی عدد ثابتی.
با چه روشی؟
با چه روشی؟ دستوری ورود کرد خودش.
دستوری
نیست. این حرف شما کامل من نمیتونم بپذیرم. چینو برید از سال 1998 تا سال 2009 نگاه کنید ببینید چرا نرخ ارزش ثابت بوده تو این سال. قبلش اون 10 سال نرخ ارزش رو تضعیف میکرد به امید اینکه تراز تجاریش مثبت بشه. همواره تراز تجاریش منفی بود. ما توی این چند سال آخر تراز نرخ ارزمون تضعیف کردیم، تراز تجاری مثبت شد. یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه شریف میگفت آقا الان 4200 بدبخته و یه زمانی پادشاه بود برای خودش. سال 96 نرخ ارز متوسط 3 تومن بود، میگفت نرخ ارز بشه 6 تومن صادرات ما دو برابر میشه. مصاحبهش کرد آقای روحانی، برگشت بهش گفت بابا این دستور عملی که تو به من دادی منو بدبخت کردی. همتون هم میشناسید این استاد عزیزو. توی فضای خیلی آکادمیک فرو نریم، واقعیت جامعه چلو چشمونه. تضعیف نرخ ارزش پول ملی اصلا باعث افزایش تراز تجاری نشده. این نکته. میگید نرخ ارز رو بسپاریم دست بازار، قبول، اما کدوم بازار؟ بازاری که توش سفته باز وجود داره، بازاری که قوانین خروج سرمایه وجود نداره، بازاری که توش تامین مالی 15 میلیارد قاچاق میشه. یه اقتصاد توی دنیا
ماست که این اتفاقات
میفته. یه اقتصاد توی دنیا به من نشون بدید که این شیوه داره نرخ ارزش رو تعیین میکنه. اصلا تو یه دلار وردار ببر تو آمریکا، ببر تو اروپا، میگن یه دلار توی کیفت برای چیه؟ بعد بیاد پولشویی اینو مشخص بکنی. ما نرخ ارز اقتصادمون سپردیم دست سفته بازار، سپردیم دست کانال‌های تلگرامی. الان به من میگه 4200 هست کن بسپارش دست بازار. باشه 4200 هست میکنم میذارم 24 تومن. چه تضمینی وجود داره نرخ ارز بازاری که توسط قاچاقچی‌ها، توسط سفته بازها به خاطر خروج سرمایه، به خاطر هزار مسئله‌ای که تا الان حلش نکردی نه رو 50 تومن. سال بعد ما اینجا نشینیم سال 1402 در مورد فاصله رانتی 24 تا 50 تومن صحبت کنیم. چه تضمینی وجود داره؟ هیچ کاری برای این قضیه نشده. اولین الزام حزب 4200 اینه که تو بازار ارز رو کنترل کنی، یه لگام روی این بازار ارز بذاری، یه نظام نرخ ارز مناسب برای اقتصاد مشخص بکنی. ولی خب الان هنوز به امید علی برکت الله همچنان داریم میریم جلو و هیچ کاری برای نمی‌کنیم. این جوابی که من بعد خدمت شما بگم. آقای دکتر ایرانی فرمودن که 500 میلیارد تومان کسری دارید. بله 500 میلیارد تومان میتونه باعث افزایش پای پولی بشه، میتونه تورم‌های بسیار زیاد ده. البته 500,000 تا نیست، حدود 300,000 تا است اگر 4200 نخواهیم حذف بکنیم. سوال من اینه، آیا نمیشه از راه‌های دیگه حذف کم کرد هزینه‌های دولتو؟ آیا نمیشه حقوقای بالای 15 میلیون رو کم کرد؟ آیا نمیشه حقوق مالکان معادن رو افزایش داد؟ آیا نمیشه نرخ خوراک پتروشیمیا رو زیاد کرد؟ هیچ کدوم این کارها رو انجام ندادیم. میریم سر سفره مردم یا که آقا مرغ 30,000 تومانی تو خیلی داری ارزون میخوری، خیلی قیمتش پایینه، اینو بکنیم 70 تومن، تو به جایی که دوتا مرغ بخوری یه مرغ بخور، من اون پول بردم واسه کسری بودجم. مسئله اینجاست، مسئله اینه که آقا ما همیشه زورمون به طبقات پایین جامعه میرسه. مسئله اینه که سال 98 به ما گفتن که آقا دهک ده حدود 17 برابر دهک یک داره بنزین مصرف میکنه، اینو بیایم نرخ ارز رو ببریم بالا که عدالت اجرا بشه. من از شما پرسیدم الان نسبتش چنده؟ اون سال 98 16 بود، سال 99 هم که آمار که بانک مرکزی گرفتم هنوزم 16 است. دهک ده هیچ وقت سفرش تغییر نمیکنه. ثروتمند هیچ وقت سفرش تغییر نمیکنه. تو اگر مرغش و هزینه های کالاهاتش زیاد کردی، تورمش رو دهک های پایین اعمال میکنه. هیچ وقت خودش اینجوری نیست. به دلیل ولنگاری اقتصادی که داریم، طرف الان بوده کرایه خونش آتومن میکنه دعا چی میگی؟ من میتونم میکنم، تو طبقه پایینم باید تحمل کنی. یه محاسبه دیگه من خدمتتون بگم. بعد از حذف ارز ترجیحی فقط دهک یکی که یارانه‌ای که بهش پرداخت میشه کفافشو میده، دهک دو، دهک سه، دهک چهار که از قضا از فقرا هستن هم باید از پولش و از جیبشون پول بدن به دولت. ما همه اینها رو، این همه مباحث رو بایکوت کردیم و میگیم فساده. آقا منم میدونم فساده، من بیشتر از شما پرونده های فسادش رو خوندم، من بیشتر از شما با همه این کسایی که فساد دارن سر کله زدم. میگیم آقا تولید کننده به ضرر تولید کننده است. همین الان من بیا به شما انواع مرغدارا و انواع دامدارا بهتون معرفی میکنم که تا دیروز از بازارگاه وزارت جهاد ذرت سویا می‌خریدن، دان دولتی می‌خریدن کیلویی 4000 تومان، حذف ارد 4200 حذف کنی، اینا بعد دان به مرغشون بدن کیلو 13-14 تومن. قاعدتا تقاضای مرغ و دام و گوشت کم میشه و خیلی از اینها ورشکست میشن. ما بعد از حذف ارز ترجیحی فکر نکنیم تولیدمون رونق پیدا کنه. نخه، صنایعی که 4200 نمیگرفتن که هیچ اتفاقی براشون نخواهد افتاد، صنایعی هم که 4200 میگرفتن ورشکست خواهند شد. خیال راحت بهتون دارم میگم.
بعد یه سوال از خود شما پرسیدن، این که چون موافق وجود ارز ترجیحی هستید، آیا با همین نرخ موافقید یا اینکه نه معتقدید این نرخ باید افزایش پیدا بکنه ولی با همون عنوان ارز ترجیحی؟
دولت قبل از اینکه بخواد ارز 4200 رو حذف کنه، بعد بره روی بازار ارزش یک تضمینی به مردم بده که آقا این بازار ارز من میتونم کنترل کنم رو هر نرخی، بگه آقا من تضمین میدم به تولید کننده.
سوالش اینه که ارز ترجیحی باشد ولی مثلا به جای 4200 مثلا بشود 10000.
اول الزاماتش رو اجرا کنه، بعد کم کم اینو شروع کنه به حذف کردن. من هم موافقم، ولی چه تضمینی داره؟ الان 4200 حذف کردم، سال بعد همین آش همین کاسه نباشه.
عکس این چه تضمینی داره؟
چی؟
همین روال باشه و هیچ الزامات هم اجرا نشه، چیزم پیاده سازی نشه.
حداقل شما طبقات پایین میتونی حمایتی بکنی.
الان طبقات پایین راضی ان از این روند؟
شما بعد از این اگر ناراضی بودن کی جوابشون میده؟
نه اجازه بفرمایید. ماها که نماینده طبقات بالا و پایین جامعه نیستیم. آیا طبقات پایین با این ادبیات شما به رضایتمندی رسیدن؟ یعنی وضعیت اقتصادی خوب تمام شد. حرف ما
ولی
همینه.
ولی این مسئله 4200 نیست.
نه، اصلا 4200 نه. ارزی که دوگانه شده. ببینید، من ارزم روی نقطه است. میگم یک رقمی رو، یک نسقی رو یک کسی گذاشته. من اجازه است یه دو سه دقیقه یه خاطره کوچیکی بگم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
وام به سال چیز بد نیست. میگن در یکی از این کاخهای شاه تو سعدآباد اینا یه سرباز اونجا داشت نگهبانی میداد. یکی سی پرسید آقا چه کار میکنی؟ گفت که فرماندهم گفت. رفتن فرماندهشو گفت کی گفته؟ گفت ما فوقش. دیگری رسید به دوره به اصطلاح رژیم منحوس پهلوی. رفتن اون فرمانده رو بردن مال کاخ سعدآبادو. گفتن شما این سرباز؟ گفت هنوز اون سرباز اونجاست. گفتن آره. درجن گفت آره، اون یه گلی اونجا بود، گفته بود این گل نگهبانی بده، اون گل رفت، شاه رفت، سعدآباد دیگه کاخ نیست، شما هنوز نگهبان گذاشتید. آقای قاضی پور، قرار نیست یه کسی نگهبانی جایی گذاشت ما از اون هنوزم سیانت بکنیم یا بر اون منهج باشیم یا بخوایم به همش بزنیم با فقط این که بگیم آقا دفاع از درکای پایینه. ماها همه از درکای پایین دفاع کردیم، خودمون از درکای پایین هستیم. شما دهک‌های پایین هیچ اتفاق ملموسی براشون نیفتاده. اعتراض من اتفاقا همینه. چرا با ارز 4200 برای دهک‌های پایین هیچ اتفاق مثبت نیفتاد؟ چرا شیر و خشک و پمپرز و مای بیبی کاهش پیدا نکرد؟ چرا داده‌های کشاورزی کاهش پیدا نکرد؟ چرا همون 190% تورم که شما معتقدید همون 190% نباید بشه؟ 190% هم نیست.
شما یه قلم یک
تفاوتشو دولت داده. اونم اضافه کنید. اون ما با تفاوت دولت داده اون کجا حساب میشه؟
آقای دکتر، نهادهای
30 تومن قیمت ارز آزاد بوده. دولت 4200 داده به وارد کننده، 26 تومن 25 تومن 24 هزار تومن بیشتر داده. اون کجای تورم میشینه؟
میتونم تو
حساب بکنید. اونم
میتونم تو تورم. یک کیلو مرغی که الان دست مصرف کننده میرسه 50% از 4200 میگیره، 50% دیگه شو با هزینه 30000 تومانی خودشو تعدیل میکنه.
یعنی 380% تورم. همین چیزی که شما گفتین. گفتین 190 بوده تورم. با این تعریفش 380% تورم. شما 380 درصد تورم پمپاش کردین به جامعه. نمیتونید اینو ندید بگیرید.
از یه جایی اومده. از اون که 30000 تومانی آقای دکتر،
نه یکی از اساتید پرسیدم، گفتم مگر دولت پول دارد که شما دارید یارانه میدید در سال قبل؟ گفت نه پول نداریم. گفتم پول چاپ میکنید؟ گفت نه. گفتم پس چطوری پول میداد؟ گفت یه عدد داریم به صورت الکترونیک تو حساباشو میریزیم. بله. یه عدده. اما ارزو نمیتونه بگی یه عدده. ارز یه فیزیکه، یه وجوده، یک شیء جانداره. دارید میگیرید، از خارج میگیرید، توزیع میکنید. از کجا میگیرید؟ با چه رقم میگیرید؟ پولشویی میکنید؟ با چه عددی وارد میکنید؟ ما با تفاوتشو کی میده؟ چرا دولت؟ دولت اون وقت از اونور از بورس از جیب من درش میاره، با مالیات اون وقت از جیب من درش میاره، با نرخ سود به اصطلاح بانکی از جیب من درش میاره. حتما تامین میکنه، حتما دولت تامین و باید تامین بکنه. من عرضم روی نکته است که عرض 4200 بشه 10000، 100000، هر چی شما میخواین بگین. میخوام بگم این عرض تا بسترهاش ایجاد نشه، تا شرایطش برپا نشه، تا هدف گذاریش که میخواد به چی برسه. شما در سال 1401 میخوان با به این عدد به چی برسید؟ میخوان بگین تورمو میخوان مهار کنیم، خب بعد بگین چطوری مهار میشه. میخوان بگین درکای پایین زینف هستن و منفعت میگیرن، این سه سال که کجا منفعت گرفتن؟ ارز 4200 هدفو نزده، اشتباه رفته، باید برگردی ریکاوری بشه، اصلاح بشه.
بانک مرکزی من براتون گذاشتم جلوتون، نگاه کنید یا آقا تورمی که الان 430 درصد بوده
اون تورم مستقیم بشه. درست میگه، تورم مستقیم 190 درصد، اون نرخ تنزیلی که داده، اون مابو تفاوت
تورمی که الان در حق پایین تحمیل دارن میکنن نشان از اون ارز 30000 تومانی که تو بازار داره تامین میکنه، نه ارز 4200 تومانی. من... شما به من نگید قبلا چه، شما به من بگید که بعد از حذف ارز 4200 چه اتفاقی برام افتاد.
یه فاصله بگیری بعد، چون ما بعد بحث ولی حتما راجع به راهکارها و موارد این چنینی هم گفتگو بکنیم. همچنان همراه رادیو گفتگو هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی، ما در رابطه با حذف ارز 4200 تومان در بودجه 1401